چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دل دل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پدایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام به همگی، خوش اومدین به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند. امروز هم از این لحظه تا ساعت 9 شب ایران از رادیو فردا همراه شماییم. خب میبینم که دیگه فصل گشت و گذار و مسافرت های تابستونی شده و خیلی یا الان در سفرن یا دارن برنامه ریزی میکنن برن سفر، یا هم که خب آرزوی سفر رفتن دارن در یکی دو ماه آینده، که از صمیم قلب آرزو میکنم همه بتونن تواناییشو داشته باشن و برن حالشو ببرن حسابی. فقط اگه خدای نکرده زبونم لال، یه وقت توی جاده کوی کمری جایی به حال مشکل سلامتی مریضی دور از جونتون، یه وقت چیزی پیش اومد و اورژانس لازم شدید، یه راهکار دارم براتون که در کمترین بازه زمانی از اورژانس هوایی مملکت استفاده کنید. چون اورژانس گزارش داده گفته پارسال 400 خانم باردار رو تو مناطق صعب العبور با اورژانس هوایی منتقل کردن که خیلی هم خوب، دستشون هم درد نکنه. ولی میگم یعنی اگه وقت مشکل سلامتی براتون تو کوه کمر و اینا پیش اومد، زنگ زدین دیدین اورژانس نمیاد، بدونید که مشکلتون اینه که باردار نیستین. آره دیگه، پس اگه مثلا اگه کسی قلبش گرفت خواستی زنگ بزنید اورژانس بیاد برسه به دادتون، حالا به جای گرفتگی قلب شاید بد نباشه بگید کیسه آبم پاره شده. فرقی هم نمی‌کنه دیگه، حالا آقا هم هستید بگید کیسه آب خانومم پاره شده. اصلا برادر اورژانس به جای هلیکوپتر یهو دیدید از زمین و هوا با F-14 اومدن دنبالتون. هلیکوپتر که سهله دیگه. ببین خلاصه ببین، این سیاست زایمان افزای نظام رو باید یه جورایی در جهت منافع مردم دور زد دیگه. ها اینم یه راهشه. دیگه خود دانید سفرهای یکی یکتون هم بی بلا و پر از خوشی و خوشحالی و سلامتی و عشق و حال باشه ایشالله. بریم سراغ برنامه امروز پنجشنبه 15 تیر 1402، ببینیم دیگه این هفته چه خبر بوده. برو بریم. اما ما که نبودیم، ما از زمله دیگه دلش طاقت نیاورد و ظاهراً با وجود همه محدودیت‌های فضای مجازی بازم به قول مشبرام احساس آرامش نکرد و رفت پشت تریبون و اینجوری گفت:
اینی که یه عده‌ای بنشینن اونجا با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی هی رو اعصاب مردم راه برن، امنیت ذهنی مردم رو به هم بزنن، مردم رو بترسونن، مردم رو
ای بابا،
این خب خلاف مقتضای احیای حقوق عامه.
عجب، چقدر با این فضای مجازی روی اعصاب معظم له و مردم راه رفتیم. مردم هم که ایشون داره میگه، میدونین که از نظر ایشون همون مردم ولایت مدار و انقلابی هستن که تو راهپیمایی‌های 22 بهمن و اینا میرن دیگه، وگرنه ماها که اکثرا عامل بیگانه هستیم دیگه. به هر حال ظاهرا فشار اومده به این مردم که آقا رفته پشت تریبون و گفته با اعصاب مردم بازی نکنید. مثلا حالا رئیس سازمان اوقاف میاد 150 هکتار زمین وقفی رو به ازای مایه 1 میلیون تومان واگذار میکنه به عروس گلش. خب واقعا باید فضای مجازی بیاد با پخش این خبر روی اعصاب این خانواده محترم راه بره؟ یا اینکه خب بالاخره خب اینا یه جاهای مجبورن به یه عده‌ای رو بکشن، کور کنن، شکنجه، تجاوز، اینا چرا باید هنوز که هنوزه در فضای مجازی وقتی برادران خدمتگزار میان توییتر و اینستاگرام جای عکس غذاهای خوشمزه و همه چی آرومه ما چقدر خوشبختیم تصاویر کشته شده ها رو ببینن، شرح این جنایات رو بخونن؟ همین ماجرای مهسا امینی رو اگه این فضولای معرکه نبودن الان تموم شده و رفته بود به کارش. واقعا این فضای مجازی رو اعصاب دیگه. اینه که آقاشون اینجوری به قوه قضاییه میگه بیشتر بگیرین و ببندین و اینا
باید تو قوه قضاییه وارد باید بشه.
بفرم.
البته اطلاع دارم دادستانی ها بعضی اوقا در بعضی از موارد وارد شدن، کارهایی هم انجام دادن، لیکن باید با برنامه ریزی و با انضباط این کار انجام.
بله، این الان یعنی هنوز آقاشون احساس امنیت نکرده، قوه قضاییه تو بگیر ببند و برخورد با فضای مجازی کم گذاشته. چیکار باید میکرده که نکرده؟ و مثلا چرا برای تشفی دل معظمله اعدام نمیکنن؟ با این همه سلطان مرغ و عرض و خودرو و اینا رو اعدام کرد قوه محترم قضاییه. یه بارم یه چند تا سلطان اینستاگرام و توییتر و فیسبوک و چمیدونم لاغل سلطان روزنامه نگاری و اینا رو اعدام کنن که دل معظمله آروم بگیره. این واقعا مماشات با این فضای رومخی مجازی بیش از این جایز نیست. مردم چه گناهی کردن؟ بله. این هفته که ما نبودیم، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از اینفلوئنسرای ایرانی کلی مالیات گرفته. یعنی چی؟ یعنی طبق گفته این سازمان مجموع درآمد 123 اینفلوئنسر ایرانی در سال 1400 بیش از 2.3 میلیارد تومان بوده. بگو ماشاءالله. حالا مالیات این پول عظیم چقدر بوده؟ حدود 17 میلیارد تومان. همش دقت کنید 2300 میلیارد تومان درآمد، مالیات شده همش 17 میلیارد تومان. حالا دادن این مالیات رو دوستان؟ نه، فقط 23 نفرشون قبول کردن که مالیات بدن. حالا اجازه بدین در راستای خیرال امور اوسطه های میانگین بگیریم ببینیم عزیزان در سال 1400 به طور میانگین چقدر درآمد داشتن. ناقابل نفری بیش از 18 میلیارد تومان. برای یه همچین درآمد افسانه‌ای که خیلی‌هاش به خاطر کارهایی مثل مهتابی قورت دادن جلوی دوربین و این حرفا به دست اومده، چیز مثقال مالیات بستن که 23 نفر از این دوستان لطف کردن قبول کردن بدنش. بقیه هم گفتن نو تانک یو، لطفاً مزاحم وقت ما نشی، ما کار داریم. حالا شمایی که کارمند یا کارگری و مالیاتتون رو هنوز حقوق نگرفته از 100 جای فیش حقوقیتون کم می‌کنن، نظرتون چیه در مورد این خبر؟ نه 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 ای ای آقا بده این حرف، خانوم حق دارید ولی بیانتون یک نه میگه عزیز من حزشت. خب بله بله نه 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 ای وای شر شد، این عصبی میشید چرا اینقدر زود شما؟ من نمیفهمم بابا، چند هزار میلیارد دوره هم خورده میشه برده میشه دیگه. بعد اگه پس فردا دوباره مملکت شلوغ شد، اعتراضات بالا گرفت، دیدی تو صفحه های این اینفلوئنسرا داره تبلیغ مربای هویج پخش میشه، بفهمید از کجا داره آب میخوره ماجرا. بله ما که نبودیم، دوباره این کارشناس دوزاری های صدا و سیما آمدن به صحنه و یکیشون هم یه مشت محکمی به نقاط حساس بنیان خانواده در آمریکای جهانخوار زد که واقعا کاری بود. اینا.
بالای 50% از افراد جامعه آمریکا، شما اگر توی شناسنامه هاشو نگاه کنید، به جای نام پدر نوشته شده فرزند عشق و حاصل یک رابطه نامتعارف دو نفره.
عجب، تموم شد و رفت. ببین مثلا اگه جای عشق نوشته بود نام پدر غضنفر، مشکل خانواده در آمریکا حل بود. مشکل همین عشق است. من نمیدونم چرا اینا اینقدر مطالعاتشون رو آمریکا اینقدر زیاد و دقیقه. یعنی اصلا کافیه یک کفتر چای تو آمریکا رو شیشه یه ماشین خرابکاری کنه تا اینا بیان بگن عدم توجه به مطالبات کفتران چاهی در آمریکا منجر به دریده شدن کفترهای چاهی و اعلام موضع شفاف آنها بر روی شیشه ماشین ها شد. بابا کوتا بیاین. الان یعنی مثلا تو روسیه عزیزتون بنیان خانواده خیلی محکمه، اونا مثلا تو این قید و بندا نیستن ها، میدونین که ها. راستی اونا تو شناسنامه هاشون اسم بابای مفقود الاثر بچه رو چی میذارن؟ ودکا اسمیرینو ابسولوت. لطفا تو برنامه بعدیتون یکم بیشتر درباره این بنیان خانواده در روسیه هم بگین، یه خود بیشتر روشن شیم لطفا. جون من خیلی ممنونم، متشکرم، مرسی.
من میدونم این حسی که دارم وقتی با هاتم، و من میدونم حس حسی که دارم وقتی میرخصی تو مستی رو من. من میدونم اگه باشی من با تو تا تش میمونم. فقط من میدونم این حسی که دارم وقتی با هاتم و من میدونم این حسی که دارم وقتی میرخصی تو مستی رو من. من میدونم اگه باشی من با تو تا تش میمونم. روزا هر جا از با من شبشو پای هرچی برنامه از تا تشو میرخصم با تن لاغرش دم صبح بریم خونه درارم دامن تنشو میبردم بالا ترین و جوری که من ایادم بره بالا سریو اونم جوری بهش خوش میگذره وقتی با من جب نده کالا ددیو. شام بریم همه چی رو میزه بعد شام کلاب بریم همه چی رو میزه ولی اینا دوست دارم که با هم راحتیم هیچی قایمکی نیست آره همه چی رو میزه وقتی بعد حال من گوش میدی تو به حرفای من تو هم حتی کش بدی قصه رو دو سال بعد برام لوست در این قصه ها جالبن.
من میدونم این حسی که دارم وقتی با هاتم و من میدونم حسی که دارم وقتی میرخصی تو مستی رو من. من میدونم اگه باشی من با تو تا تش میمونم. فقط من میدونم این حسی که دارم وقتی با هاتم و من میدونم این حسی که دارم وقتی میرخصی تو مستی رو من. من میدونم اگه باشی من با تو تا تش میمونم.
اما خانم آقایون هر وقت هر جای دنیا شلوغ میشه و مردم میریزن تو خیابون مسئولین نظام مقدس بیاد چه ببین چه ذوقی میکنن. الان تو فرانسه ظاهرا به خاطر کشته شدن یه نوجوان سیاه‌پوست مردم ریختن تو خیابونا و پلیس هم از اون ور و خلاصه بلبشویه. حالا مسئولین جمهوری اسلامی زبون وا کردن و سخنگوی وزارت خارجه چی گفته؟ گفته توصیه میکنیم دولت و پلیس فرانسه ضمن خیشتنداری و پرهیز از خشونت خواسته های معترضین را مورد توجه قرار دهند. جونم در ادامه هم فرمودن انتظار میرود دولت فرانسه با رعایت اصول مبتنی بر کرامت انسانی آزادی بیان و حق اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان به برخوردهای قهرامیز با مردم خود بایان دن. یعنی واقعا کرک و پشم و نمیدونم سنگ پای قزوین هم ریخت دیگه پر روی اینا. مطمئنم بعد از این بیانیه کلی هم حال کردن، یه نسخه فرستادن برای معظم له که آقا دلش خنک بشه. این الان صحبته یکی از آخوندهای سابق توی یه مناظره است که جدیداً توی حالا اینترنت و این برنامه پخش شد. میگم آخوند سابق چون ایشون ظاهرا تصمیم گرفته لباس آخوندی رو فعلا تنش نکنه در اعتراض به این جنایتایی که شده و میشه. اینو گوش کنیم لطفا.
شما مثل فرانسه برخورد کن، کور نکن مردم رو تو اعتراضات اخیر. تو اعتراضات اخیر رهبری فیلمش هست، یه نفر تو اعتراضات فرانسه 3-4 سال پیش کور شده. صحبت میکنن میگن ببینید اینا حقوق بشرشون ها کور شد. حالا تو اعتراضات ما 250 نفر فقط تو خیابون کشته شدن به اعتراف نظام.
بله.
بیش از این آمار
بفرمایید.
یه عالم کور شدن. بعد شما میگی مردم همراهی نکردن.
البته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم گذاشته تو کاسه شون و گفته دغدغه شما را نسبت به حقوق بشر و جان شهروندان فرانسه درک میکنیم و از این جهت نه کسی را با سلاح جنگی میکشیم و نه به چشمی برای کور شدن شلیک میکنیم. یعنی واقعا آدم بره کف دریا رو سرامیک کنه اما اینجوری ضایع نشه. یه هفته بیشتر ملت دارن میزنن و میشکنن و میسوزونن و بیشتر از 600-700 تا مغازه تخریب شده و تا همین الان که من اینجام نه کسی کشته شده نه کسی کور شده نه لباس شخصی ها با اسلحه جنگی آتش به اختیار شدن. حالا اینجا از همون روز اول شروع کردن به کشتن که به خیال خودشون قائله رو ختم کنن. اونجا پلیس ضد شورش دارن، اینجا پلیس آدم کش. چقدر نیکا و سارینا و حدیث رو به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتن. تازه دخترای نوجوانی که اساساً ته اعتراضشون این بود بیان تو خیابون و نمیدونم 4 تا مرگ بر دیکتاتور بگن یا دیگه ته تهش سطل زباله رو بخوان بکشن بیارن وسط خیابون برن روش وایسن شعار بدن. بله تفاوت شما با فرانسه اینه. هنوز که هنوز خیلی جرئت ندارن کشته شدن عزیزانشون رو اعلام کنن و علاوه بر این صدها نفری که میدونیم شما کشتید هزاران نفر هم هستن که علت مرگشون خودکشی و نمیدونم تصادف و بیماری های زمینه‌ای و سکته قلبی و اینا اعلام شده. اینه فرق اعتراض در ایران و اعتراض در فرانسه اینه که شما دیگه حداقل دیگه شماها شیرین زبونی نکنین اینجور مواقع. آره بابا آره.
شب تو موهای قشنگت خونه کرده و غم توی چشمات لونه، هر شب من سیاهه مثل چشمات وقتی خونه انقدر دوره، ایران میچه که خونش ولی بعد این همه تاریکی نوره، پایان این شب سیاه روزه در نومیدی هست امید، ما رد میشیم هکی دشمن باشه بسید سپای و پلیس، ما انقلابی ما آزاد منجی کشورمون من و توییم، تو امیری برام مثل مهسا، تو برام مثل گوهر عشقی، من ره نوردم مثل مجید رضای پهلوون میشم اسمی، بعد مرگم مثل خدا نور میشم، من یه قهرمان میشم ملی، اشکای مادر بد میشه سیلی، بارون شبونه کرده چشماش، بهارت دستای اون پر زد و رفت بچهش دیگه نیست پیشش امسال، گل یخ توی دلامون جوونه زده ولی روزن نور شده پیدا. سال میبندم با خودم عهد من که باید بهتر باشم از قبلم، اگه زمین بخورم از صد بار پا میشم صد و یک بار توی قلبم، حک شده این بازی کن برند از زندگی روی پانباس بده لبدنس، مثل زنجیر بهتون وصلم اتحاد بینمون پولادی، من تو ما جمع شدیم الان دیگه همه تو ماجیم، یه تو ماجا انداختیم پشت میله ولی واسه آزادیش ما تو راهیم، اونا که موندن تو مسیر با من، منم میمونم باشون تا آخر، اینا که پشت من دیگه فن نیستن، ما خانواده ایم همه با هم، همه با هم میمونیم تا تش، من ایمان دارم یه روزی به همین زودی میرسه که دوره هم جمع میشیم این آهنگو میخونیم، اگه من نبودم بدون یه روز خوب میاد که ایران شده باشه آزاد، اگه من نبودم همین کافیه که شما چند نفر یاد من بودیم.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
هانا جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشید، مرسی.
خب امروز بهمون بگو که چرا مال اونا مال فرانسویا اعتراض، مال ماها اختشاش، اصلا بعد چرا جمهوری اسلامی انقدر نگران حالا اعتراضات فرانسه است؟
آره رفته بودن تو شورای حقوق بشر به پرونده خودشون رسیدگی کنن، بعد راجع به فرانسه حرف می‌زدن. ببین اتفاقی که در فرانسه افتاده، البته مثل همه چیزایی که ما اینجا با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم، خیلی پیچیده است، خیلی چند لایه است.
بله بغرنج
از آره ببین به هر حال کشته شدن یک پسر 17 ساله در فرانسه بوده که دامن زده به اون چه که 7-8 روز طول کشیده در این کشور،
همین باعث شده که این اتفاقا جرقش از اونجا شروع شد،
از اونجا شروع بشه. آره از اون پسر 17 ساله‌ای که اولم گفته شد که نه این اصلا داشته به سمت پلیس میرونده، بعد مشخص شد که نه مستقیم بهش شلیک شده و مسائلی که در کنار این ماجرا پیش اومد، پسری که مادرش میگه که صبح با هم دیگه خدافظی کردن، پسر گفته که من دارم میرم مکدونالد، و مامانش دو ساعت بعد تماسی دریافت کرده که پسرت کشته شده. مسئله نائل یک مسئله منزوی نیست در جامعه فرانسه، یه چیزی نیستش که اولین بار و آخرین بار باشه اتفاق افتاده باشه. اصلا به نظر میاد که این خشمی هم که بعدش به وجود اومد به همین دلیله، به خاطر اینکه یک مسئله است که خیلی تکرار میشه در فرانسه و در مواردی درست بهش رسیدگی نمیشه، و اون چیزی که اول این اعتراضات وقتی شکل گرفت و آمدن بیرون معترضان، کلمه‌ای که استفاده می‌کردن عدالت، یعنی بیشتر فریادی که می‌زدند عدالت، عدالت برای نائل، پسر 17 ساله آفریقایی تباری که جون خودش رو از دست داده بود و کشته شده بود. اما به تبع هرچی که جلوتر رفتیم شکل اعتراضات یک روز دو روز سه روز خیلی خشن شد، اعتراضات رفت در دل شب، اعتراضات تبدیل شد به هجوم مثلا به فروشگاه ها، آتش زدن ماشین ها، آتش زدن حتی ساختمان شهرداری ها، تهدید شهردار برخی از مناطقی که این اعتراضات توش خیلی شدت بیشتری داشت، تهدید جانی شدن، خیلی ابعاد خشونت‌آمیز زیادی گرفت. اما خب به تبع کسانی که دارن نگاه میکنن به اون چیزی که در فرانسه داره اتفاق میفته و این ابعاد مختلفش رو میسنجن، دارن به چیزهای مختلفی اشاره میکنن، از جمله اینکه بحث نژاد در فرانسه کجاست. بحث نژاد در فرانسه هیچ جا نیست، حتی در آماری که میگیرن و سرشماری که میکنن نمیشمرن که افراد با نژادهای مختلف چند نفرن در این کشور، به خاطر اینکه معتقدن که همه با هم برابرن، همه حقوق همه برابره. این ولی به معنی این نیستش که در عمل هم داره اجرا میشه. مثلا داشتم امروز میخوندم که یه آقای 50 و چند ساله آفریقایی تباری داشت با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت کرده بود و میگفت که من متولد فرانسه ام، اینجا کارم اینه که جوانها رو پیدا بکنم، باهاشون مصاحبه بکنم، آمادهشون کنم برای اینکه وارد بازار کار بشن، حالا مثلا برن توی مغازه کار بکنن، توی فروشگاه کار بکنن. بعد میگفت منی که این آدمم توی شهر خودم این وضعیت رو دارم، این موقعیت اجتماعی رو دارم، تو خیابون را میرم پلیس میاد الکی از من کارشناسایی میخواد، میگه مثلا تو اجازه اقامت تو این کشور داری یا نه.
عجب.
یعنی این مسئله تبدیل به یه مسئله عمیق‌تری در فرانسه شده و تبدیل میشه، البته که توجیه نمیکنه
ماجرای نژادپرستی.
آره ببین همین دیگه، الان این داستان مثلا اتفاقی که الان افتاده اینه که دو تا کار آنلاین را انداختن برای اینکه کمک جمع آوری بکنن، یکی کمک جمع آوری بکنن به خانواده نائل 17 ساله که کشته شده،
بله.
و یکی کمک جمع آوری بکنن به پلیسی که پلیسی که حالا در بازداشت به سر میبره، هویت کاملش مشخص نیست، حتی میخوندم که نژادش هم مشخص نیست، یعنی کسی نمیگه سفید پوسته یا سیاه پوسته، مسلمونه یا مسیحیه. اینقدر در فرانسه این مسئله مهمی است که اون فرد فقط اون فرد باشه.
درسته.
اما برای اون پلیس وقتی که کمک جمع‌آوری کردن بیش از 1,000,000 یورو کمک جمع‌آوری کردن و صحبت از این هست که اصلا چرا باید این اتفاق بیفته، چرا گروه‌های راستگرا باید بیان و استفاده یا میشه گفت سوء استفاده بکنن از این اتفاقی که الان در فرانسه افتاده و بخوان که امیال و آرزوهای خودشون رو در صحنه سیاسی فرانسه پیش ببرن. و ما میدونیم که در فرانسه به هر حال احزاب راستگرا یک طرفدارهایی دارند که میتونن در مثلا انتخابات بعدی فرانسه از یک موقعیت اینچنینی استفاده بکنن. اما به هر حال فرانسه با اعتراض و اینها هم خیلی غریبه نیست، با اعتصاب هم غریبه نیست،
هر چند وقت یک بار واقعا میبینیم این اعتراضات هست توی فرانسه.
آره اشکالش متفاوته. اولش هم مثلا آقای مکرون میاد میگه که این خیلی غیر عادلانه بوده، توجیه ناپذیر مرگ این پسر کشته شدن نائل 17 ساله. اما حالا بعد از 7-8 روز یه ذره آقای مکرون به نظر میاد که کمی گیج شده در این وضعیتی که یک دفعه فرانسه باهاش مواجه شده، حالا اومده گفته اگه خیلی ادامه بدید شاید مثلا شبکه‌های اجتماعی رو قطع بکنیم که بچه‌ها نتونن، یا یک صحبت‌های مثلا مقام‌های فرانسه می‌کنن راجع به اینکه این بچه‌ها انگار بازی‌های کامپیوتریشون رو دارن تو خیابون اجرا می‌کنن.
نه مثل که اون 90 دقیقه‌ای که حرف زدن با هم مثل که به جاهایی رسیده، اون 90 دقیقه‌ای که با آقای رئیسی صحبت کردن مثل که یه سری راهکارها رو بهش داده. بسیار
به هر حال به نظر میاد یا یه کارهایی می‌کنن که مثلا میگفتن که اگه خانواده ها جر بچه هاشون نگیرن خانواده ها رو جریمه سنگین میکنن. به هر حال به نظر میاد که هنوز راهکاری پیدا نکردن برای اینکه رسیدگی بکنن به این مشکلاتی که دارن.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی، همراه با ما بود تا کمی از اعتراضات در فرانسه و دلیل این اعتراضات برامون بگید.
داده به فرانسه که
خوب.
صدای اعتراض مردمتون رو بشنوید.
بله بله.
یکی نیست به اینا بگه که اونجا نه کسی کشته میشه با سلاح جنگی و نه چشمی کور میشه و نه خانواده های داغدار.
بله.
بعدن دستگیر و زندانی میشن. اینا فکر میکنن دوره بوغه که هیچی حالیش نیست، فقط ادعاهای پشمکی دارن.
نه خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، ولی نه نفرمایید، پشمکی ما هستیم نه ادعاهای مقامات. مشکل از برخورد نیست، ماها شلو پشمکی هستیم، وگرنه پلیس فرانسه هم با تیر تو سر و صورت مردم میزنه، با اسلحه جنگی هم میزنه مردم و منتها فرانسوی ها یه جوی حالتی دارن، بدناشو سفتره سفترن، اینه که نه کور میشن نه میمیرن. ما باید روی خودمون کار کنیم. بله مرسی از تماس شما. دوستان یکی از ادعاهای منجر به افتخار نظام مقدس اینه که حتی بعضی از مسئولین خودش هم به خاطر فساد یا شیرینکاری های دیگه به زندان میندازه. کی مثلا؟ مثلا اون یه آقای تبرینامی بود که دست راست حاجی لاریجانی تو قوه قضاییه بود و ماشاءالله انقدر آمار بخور بخورا و رانتوازیاش بالا رفت که وقتی لاریجانی از قوه قضاییه پرت شد بیرون و همین مشبرام زمام امور قضایی رو دست گرفت، کارش به محاکمه و زندان کشید و تو جلسات محاکمهش هم کلی جوری اصلا شاخوشونه کشید برای قاضی و دادستان و دادگاه که برگای همه ریخت. اینا گوش کنین،
رفیق 35 ساله مثل تو دو برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده، بگم کارخونه به نامم بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟ ندارید.
معرفی میکنم از گندلاتای نظام که خورده، با رفقاش هم خورده، خوبم خورده و در نهایت هم دفاعیش این بود که همینو که هست. آره هم اینجوریه. از اون ورم که خب از جناح مقابل یعنی اصلاح طلبان نجفی شهردار سابق تهران رو در زندان داشتیم که ایشون مشکلش مشکل زیب شلواری بود، یعنی با یه خانومی حالا وارد رابطه زناشویی شده بود، حالا سیغه بوده چی بوده، بعدن توی یه دعوای یه دفعه زرت نمیذاره نه برمیداره، با هفتیر میزنه خانومه رو میکشه. بعدش هم که خب کار بالا میگیره، برخلاف مردم عادی به خاطر این قتل به زندان میفته. حالا چرا میگم افتاد و داشتیم، از فعل گذشته استفاده میکنم، نمیگم الان تو زندانه، به خاطر اینکه ظاهرا دیگه نیست. این صدای رئیس سازمان زندان‌های مملکت در مصاحبه با یک برنامه در سیما.
ممکنه واسش که برگرده به زندان.
ها ممکنه برگرده.
آقای طبری فرمودین که حکم عفو که نخوردن، مرخصی هم نیستن، داخل زندان هم نیستن.
بله بر اساس
آقای نجفی چطور؟
آقای نجفی هم اگر اشتباه نکنم ایشون هم ببینید این که من عرض کردم حالا بعد از نجفی و طبری ممکنه 10
نفر رو بگید ما.
خب حالا همین آقای نجفی هم تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه ایشون نه الان از مرخصی بهره مند هست، نه
داخل زندانه،
داخل زندان هم نیست. ای. اما بر اساس تصمیم مرجع قضایی نه ارفاق قانونی، موجبات آزادیش فراهم شده.
عجبه، معجزات نظام رو شما میبینید دوستان. این طرف آدم کشته، اون یکی طرف تا خرخره خورده و در همین بیدادگاه های جمهوری اسلامی حکم زندان گرفته، ولی در حالی که مرخصی نیست تو زندان هم نیست. اصلا این باور کردنی نیستا، این یعنی من نمیفهمم، یعنی جادوگرای مدرسه هاگوارتس هری پاتر هم اینا اصلا اونا باید برن لونگ بندازن جلوی این نظام جادوگر. خب شما تصور کن اون یارو تبری رئیس قوه سابق رفیق جنگشه، رئیس قوه بعدی که الان رئیس جمهور هم هست همکار سابقشه، اصلا زمانی که تبری رئیس دفتر لاریجانی بود همین مشبرام سید مظلومان و اینا تو قوه قضاییه از مدیرای رده بالا بود، محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قضایی هم همکار دیگه‌اش بود. خب معلومه که همچه آدمی تو زندان نمیمونه که. آقای نجفی هم که رفته دیگه، خب حتما قول داده که از این به بعد دیگه زیپ شلوارشو سفت سفت بکشه بالا و شاید اصلا حکم دادگاهش این بوده که ایشون بعد از این دیگه شلوارش اصلا جلو بسته بدون زیپ باشه و خدا نکرده نزنه کسی رو بکشه دوباره با زیپش. خلاصه دوستان اگه کاری با این آقایون داشتید گفتم تو زندان دنبالشون نگردین دیگه، چون الان جاشون مطمئن باشین از من و شما خیلی بهتره. بله
برو بریم.
مثل شاهی که ملکشو میبینه، دلم دو تیکه شد، دست منی ساخه ببینیدش، اون چشای با نمکشو. همه چی ردیفه همیشه با دوتا دیوونه یلکی شد، همه چی همونه که تو میخوای، فقط بگو کجا دلت میخواد. یهو بزنه شب شه آسمون واسمون پر رنگ شه، اصلا همه چی خیلی قشنگ شه، چه شبی بشه وای. یهو بزنه بارون یه جیپ قدیمی زیر پامون، بزنیم بریم سمت لواسون، چه شبی بشه وای.
یه زن شب شه، آسمون واسمون پر رنگ شه، اصلا همه چی خیلی قشنگ شه، چه شبی بشه وای. یه ها بزنه بار یه جیپ قدیمی زیر پامو، بزنیم بریم سمت لواسون، چه شبی بشه وای.
سلام به همه مردم آزادی خواه ایران.
سلام عزیزم.
از اونجایی که آقا فرشید
آقا دادا
بونت برم، خوندم امسال چرا تو مکه شلوغ بازی نشده، یه پیگیری کن به من خبرشو بده، فدای تو بشم. سیاوش هستم از ترشت.
مرسی سیاوش جان، اینجوری نگو. خدای نکرده سرزیلند میسوزونی. در مورد مکه و حاجی هم حالا دیگه گوشه شیطون کرد، حالا دیگه یه جای دنیا هم خبری نیست و آرومه، به میتونی چشمش کنی شما یا نه. مرسی از تماست، خیلی مراقبت کن ها، فدای تو. اما این هفته مصطفی میرسلیم نماینده مجلس بابت مناظرش با مدیر شبکه 5 و مجری برنامه تهران 20 و تهیه کننده این برنامه رفت شکایت کرد. چرا؟ این بخش مناظرش رو بریم گوش کنیم، برگردیم میگم چرا.
شما دارید توهین میکنید به این تولید کنندگان، کارگران ما، مهندسان ما دارن تولید میکنن، به چه حقی شما اصلا دارید تولید میکنید اینا؟ چرا تاخیرشون میکنید؟ میگید که نمیدونم لگن درست کرد. این حرفا چی چیه؟ 40 سال ما حمایت کردیم، کدوم حمایت؟
چون لگن تولید کردید
شما
کرده.
شما هیچ وقت حمایت نکردید تن کشور، بلکه مدام هم درست
کردید کرده که وقتی تصادف میکنه به اجزای تشکیل دهندش تقسیم میشه.
من یه
روز گفتم این کشور شده چون برای مردم قتل و کشتار به ارمغان
اومده. از این شاخ به اون شاخ نکنید،
چون که باعث آسیب روح و روان جامعه شده.
بله دیگه، حالا اینجا آقای میرسلیم بهش برخورد و اینه که رفت شکایت کرد و توی بخشی از شکایت نامه مسئله رو ناموسی کرده و نوشته در مناظره از خودروهای داخلی به عنوان آشغالهای داخلی نام برده شده که بی احترامی محرز به ساحت رهبر معظم انقلاب است. یعنی یادتونه یه زمانی یه جوکی بود هرچی میشد میگفتن به امام فوش دادی، الان هم حکایت میرسلیمه. آخه مثلا ما بگیم پراید قرازه چه ربطی به ساحت معظم له داره؟ آخه چرا معظم له ها رو میریزی تو پرایدا؟ من نمیفهمم واقعا. خلاصه که گفتم همینجوری حواستون جمع کنین دیگه، وقتی تو خودرو یه تولید داخل نشستین حرف دهنتون رو بفهمین. یعنی اگه مثلا چه میدونم نشستی توی پراید لکنته، البته ببخشید معذرت میخوام، نشستی توی پراید ارواح و نافدا، تو راه که داری میری به ما مثلا ماشینت یه دفعه میگه پت 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 خراب میشه، خب اینجا بخوای عصبی بشی قات بزنی بد دهنی کنی به ماشین، این معادل توهین به رهبری حساب میشه. حواست باشه. یعنی اگه وسط اتوبان خاموش کنی، افسر بیاد جلو ماشین بگی ببخشید جناب سروان این لگن روشن نمیشه، همونجا دستبند میزنه میبره به جرم توهین به مقام معظم رهبری. به امام میگی لگن؟ آره، یعنی میبرنت مجبورت میکنن قالپاقش هم بلیسی رضایتش رو جلب کنی تا بیای بیرون. اینجوریه خلاصه. این است خودروی ملی.
ادیو میسرسری تو رو شش من دید، زیر چشی خندید، خب دلمم لرزید، نمیدونم واسه این دل پرتوهمه یا توهمه، ولی حسم عجیبه و پام رو پام بند نیست، خدا با یه کاری بکن که قلب من آشوبه، یه چیزی تو قلب من ای صبح تا شب میکوبه، بکرم دلم سنگ شده پس چرا بازم تنگ شده، خدا بیا که سر تو شهر جنگ شده، زره 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 اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم بکش اصلا نمیپره، من موندم و حال بدم به صد قید دنیا رو زدم، ببخش اگه فقط همینو بلدم، زره 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 اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم بکش اصلا نمیپره، من موندم و حال بدم به صد قید دنیا رو زدم، ببخش اگه فقط همینو بلدم.
روان پریشان،
فهمیدی چی شده؟
چی شده؟
گفتن به خودروی تولید داخل بگی آشغال اهانت به رهبری حساب میشه.
رهبری خودروی داخلیه؟
آقا دوست نداره کسی به خودروی داخلی حرف بد بزنه.
ماشین مشتی مردنی یعنی دیگه نمیتونیم بخونیم؟
نه نه زندان داره
خوب داری نه زندگی چی اونم نه
سیاه نمایی و تشویش از هون عمومیه دیگه اون یکی
لگن هم نمیشه گفت
نه خیر نه 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 اهانت به رهبری اون
ای بابا چرا بهم گفتی الان هزار تا حرف بد اومده توی ذهنم نمیتونم خودمو نگه دارم
به خودروهای خارجی بگو خالیشی
راست میگی
اونا اشکال
بنز بیشون بی ام وی لگن فولکس قورباغه ای
آخری فوش نبودا مدلشه این آخری
جدی میگی بچه من همیشه فکر میکردم فوشه
نه حالا اشکال نداره بگو بریز بیرون خودتو خالی کن
به بقیه چیزای تولید داخل هم نمیشه فوش داد
مثلا به چی
به جارو برقی ایرانی بگیم پلاستیک چی میشه
نه جارو برقی توهین به چیزه به جنتی
به اتو بگیم خاک تو سر چی
اون که چیز اون انگار که به علم الهدا فوش داده باشی
ای بابا سخت شد که به این تخت خودم میتونم فوش بدم
تولید داخل تخته
آره
به تخت تولید داخل فوش بدی انگار به به امام جمعه چیز صاوه مثلا فوش دادی
اصلا فشار فوشم رفته بالا نمیتونم کنترلش کنم
خب به من فوش بده
واقعا
آره
داداش حلالم کن قربونه برم آماده ای؟
نه یه هوی هوی کمر به بالا ها
ناف قبوله
فوشت نافی عفت میخوای بدی؟ بیادب
ای بابا نافی هم نباشه اصلا من همون تو دلم ماشین مشتی ممدنی میخونم
گیرانت با خود روی ملی شوخی نکن چند دفعه بهت بگم
نه تش بابا هیچی نمیشه بیا یواشکی با هم بخونم
خودری نه یا تو رو خدا نه
نمیه بابا بیا یک دو سه ماشین مشتی ممدنی نبوغ داره نه صندلی
ماشین مشتی ممدنی نبوغ داره نه صندلی ماشین مشتی ممدنی نبوغ داره نه صندلی بخونم یکی داره میاد واسه چیز دیگه بگو یه چیز دیگه بخون
خدای ملی افتخار ملی
جانم فدای پراید
اجازه شیشاله بره توی گوش دشمنان نظام و انگلا
رفت یارو رفت ببین بیا بیا
ماشین مشتی ممدنی نبوغ داره
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی معطلی ماشین مشتی ممدلی نبوغ داره نه صندلی بس که ماشالله محکمه راه نرفته پنچره سرعت سیر این پتول از خر و گاو کمتره صاحب بی لیاقتش بس که فقیر و مستره از حلبی شکسته ها ساخت مبل و صندلی ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی معطلی ماشین مشتی ممدلی نبوغ داره نه صندلی
از این به بعد هر کسی به خودروی داخلی کلن تولید داخلی کمبود مواد غذایی قطعی آب و برق گرد و خاک اعتراض کنه حرف بد بزنه در اصل به ناموس معظمله فحش خیلی بد داده از این هر که تو نظام هست ناموس معظمله آسفالت تو کوچه ناموس معظمله پا تو از خونه بذاره بیرون در اصل پا تو گذاشت ناموس معظمله چی گفته؟ خرس قهوه نه من گفتم مصطفی میر حلیم
خیلی ممنون تو رو خدا دیگه به میر سلیم نگین میر حلیم ما هفته یه بار چی بشه اگه مثلا دو هفته سه هفته یه بار اگه بشه یه حلیمی بخوریم حالا دیگه من هر قاشقی بذارم دهنم قیافه میاد جلو چشمم نکن دیگه عزیز من میر سلیما رو نریزین تو حلیما خیلی متشکرم خب حتما یادتونه از زیر فرش جمهوری اسلامی یه تیک آشغال دوباره زد بیرون و معلوم شد آقای خاموشی رئیس سازمان اوقاف خیلی چرا خاموش یکی از موقوفه های خیلی با ارزش و گرون قزوین رو با دامداری و مخلفات و همه چی داده بود به عروس گلش به قرار اجاره کمتر از 1,000,000 تومان در ماه خب افشا شدن این زیرفرشی های نظام دیگه قدیمی شده دیگه همش مستاق آفتاب آمد دلیل آفتابه حالا یه بار فلان اختلاس دارم چند هزار میلیاردیه چند تا سردار سرفکنده سپاه میزنه بیرون یه بارم رابطه زیبا و البته گرون قیمت عروس و پدر شوهر باعث میشه که برای هزارمین بار بفهمیم چه بخور بخوری پشت پرده در جریانه که این آخونده و سرداراشون حاضرن همه کاری بکنن تا دو روز بیشتر بمونن و بخورن این سازمان اوقاف اتفاقا خیلی جای عجیبیه و در کنار بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و نمیدونم کمیته امداد و اینها از دهنهای گشاد نظام به حساب میاد دیگه. ولی فرق اوقاف با جاهای دیگه اینه که اصولا کسی، نه من و شما ها، یعنی منظورم حتی خود مسئولین نظام هم نمیتونن پاشنه کفش این اوقاف رو بگیرن و مثلا ازش بپرسن آقا اینا رو چجوری میخورین، آقا به ما هم بد بدین ما هم بخوریم دیگه. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه مقام معظم رهبریشون اوقاف و متعلقاتش همه رو برده زیر هوای خودش تا هیچ کس نتونه حساب بکشه که این همه موقوفه و اموال بی سر و صاحبی که خاموشی و شرکا با نظارت معظمله هاپولی هاپون میکنن چی میشه به کی میرسه. خوبه که بدونیم اوقاف توی نظام در حدی غیر قابل دسترسه که اصولا کسی نمیدونه اصلا اینا چقدر در میارن، یعنی در حالی که طبق گفته خودشون فقط 1,800,000 موقوفه در سطح کشور وجود داره و اوقاف از طریق اجاره و بازسازی و فروش اونا هزاران میلیارد درآمد کسب میکنه، ولی هیچ وقت عدد این درآمد مشخص نشده. چرا؟ چون یه سری از منابع به رادیو فردا گفتن که اصلا درآمدهای این سازمان مستقیم به دفتر معظمله ارسال میشه و اصلا رعایا رو چه به این که بدونن پول تو جیبی رهبر معظمشون چقدر، اصلا به اونا چه ربطی داره؟ حالا کاش فقط درآمداشو نمیگفتن. گزارش دادن که توی 5 سال گذشته سازمان اوقاف رقمی در حدود 2,166 میلیارد تومان تازه از بودجه عمومی دولت پول دریافت کرده. این یعنی چی؟ یعنی نه تنها این سازمان از پولی که در میاره چیزی به کسی جز آقاشون نمیده، که مثل یه بچه کلاغ گرسنه اون گوشه در خاموشی نشسته و هی هم داره میلیارد میلیارد هم جب بودجه عمومی پول میگیره. تازه اینا هم سهله، اینو چی میگید که در اوایل دهه 90 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اومده اعلام کرده سازمان اوقاف به یک زمینخوار بزرگ تبدیل شده. زمینخواری رو هم که یادتونه ایشون خیلی خوب اومدن برامون توضیح دادن یه بار تو تلویزیون. اینا
ببینید، این بحثی که فرمود در مورد زمینخواری توضیح بدم. ببینید
بفهم.
اون زمینهایی که خاریده شدن، اون کوههایی که خاریده شدن،
خب
با همین اسناد رسمی خاریده شدن.
بله اینجوری خاریده شدن. به هر حال مهم اینه که خاریده شدن. حالا واکنش نظام به زمینخوار نامیده شدن اوقاف چی بود؟ نه تنها حرفای این یارو رو به هیچ جاشون نگرفتن، که 9 سال بعد یهو اعلام شد که قله دماوند به بهانه وقف در تملک سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته. یعنی الان اگه یه وقتایی که هوا خوبه اون قله دماوند رو میبینید از دور و از داشتن چون این سرمایه ملی که در داخل کشورتون دارید لذت میبرید، گوشه ذهنتون اینم داشته باشید که یهو میبینی اون فرشه یه ذره دیگه جابجا شد و یهو کاشف به عمل اومد که سند قله دماوندم خاموشی انداخت پشت قباله یه عروس دیگهش مثلا. حالا دیگه شما میمونید و عروسای ماشاءالله هزار ماشاءالله سرمایه دار آقای خاموشی. خلاصه که در جریان باشید، این مملکت صاحب داره، سند زده شده و تیکه تیکه و تفکیک شده و همه جاش مال یه سری آدم خاصه. بله همجوری بی صاحب که نمیشه، که این همه آقا و آقازاده هستن دهناشون از دهن بچه کلاغ بی مادر سه روزه هیچی نخوردن باستر ماشالله هزار ماشالله.
تو قرعه روزگار به دستمون میرسه همون که قسمت ماست، اگه تو صف وایسیم اگه جلو نزنیم همیشه نوبت ماست. به روزی راضی باش که زندگی برامون زیاد و کم داره، یه روز پر از خنده است یه شب پر از گریه است، شادی و غم هم داره. به هر چی که داری به هر چی که نداری دلت رو راضی کن، این همه که دویدی مگه کجا رسیدی، کلات رو بازی کن. به روزی راضی باش که زندگی برامون زیاد و کم داره، روز پر از خنده است یه شب پر از گریه است.
سلام پرشید زاد دادا میگم ما این میکروفون تلا که قبل من پخش میکردیم جناب سرهنگ اینا خیلی جالب بود چرا اینا هستش کردن از برنامه دون خدا وکیلی بذارین دش خیلی جالب بود
اکبر میکروفون تلا کجاست من خیلی دوستش دارم
داداش ما فقط یه اخبار نگاه میکردیم اونم اکبر آقا میکروفون تلا بود اونم که غر کرده رفته بابا حقوقشو زیاد کن برگرده دیگه داداش
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا. به خبری که همکنون به دستم رسید، توجه فرمایید. معصومه آباد، سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند که تحصیلاتش در زمینه بهداشت باروری میباشد، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره بی‌ربط بودن مدرک تحصیلیش به پست سفارت فنلاند پرسید، گفت
اگر کسی در دانشگاه روابط بین الملل را تحصیل نکرده باشد هم می تواند در روابط دیپلماسی مفید و مؤثر واقع شود و دانش روابط دیپلماتیک لزوما نیاز به تحصیل دانشگاهی ندارد.
در این رابطه یکی از کارشناسان امور آبادی و باروری کشور ضمن تایید حرفهای خانم آباد به خبرنگار ما گفت بنابر گزارش ها مردم نچندان شهید پرور فنلاند بهداشت باروری را رعایت نمی کنند و به نظر می رسد جمهوری اسلامی با انتخاب یک متخصص بهداشت باروری به عنوان سفیرش در این کشور کاری کرده که به زودی زوجهای فنلاندی نوزادانی استریلیزه، هموژنیزه و پاستوریزه را به جامعه هدیه داده جوری که بچه به محض تولد به جای اوا اوا از والدین و کادر اتاق زایمان تقاضای ژل دست و ماسک و وایتکس بنمایند. پایان این بخش کوتاه خبری.
دوستان یه واقعیت تلخی وجود داره و اون این که هر وقت که اعتراضات خیابونی تو مملکت ما بالا میگیره و ماشین سرکوب نظام هم باکاشو پر میکنه میاد وسط میدون سرکوبگران در ازای نفرتی که برای خودشون و اطرافیانشون میخرن فاکتورهای توپل موپل هم مینویسن برای نظام مثلا الان گروه هکری قیام تا سرنگونی یه سری اسناد خیلی محرمانه نظام رو افشا کرده و توی اون اسناد واقعا آدم میتونه حساب کنه هر باتومی که مردم میخورن و هر اشکاوری که بهشون شلیک میشه چقدر برای نظام هزینه داره و چقدر از بودجه هایی که قاعدتا باید صرف آبادانی و عمران و پیشرفت کشور بشه رو مسئولین این نظام دارن خرج سرکوب میکنن. مثلا توی یکی از این نامه ها که حالا همزمان با اعتراضات نوشته شده دبیر شورای امنیت کشور به رئیس وقت سازمان برنامه بودجه اومده نوشته که باید 900 میلیارد تومان رو برای تأمین هزینه های امنیتی سنگین اختصاص بده. توی این نامه توضیح داده شده که این پولا باید برای هزینه های امنیتی سنگین در تمامی استانها و طولانی شدن و امتداد اغتشاشات اخیر در حوزه های مختلف و نیاز استانها به منابع مالی جهت مدیریت ابعاد مختلف واقعه خرج بشن. میبینی؟ بی خود نیست که میگن هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره دیگه. نیروهای سرکوب نظام هم ماشالله هزار ماشالله برای رضایت مقام معظم رهبری نشون رو نمیدونم آرمانهای فلان امام و اینا مردم رو نمیزنن، نمیکشن، بازداشت نمیکنن. همینا اگه نون و جیره های توپل موپلشون قطع بشه معظم له اگه بهشون بگی یه لیوان آبم به من بدی یه چیز کلوفتی بارش میکنن پاشونو میندازن رو پاشون میگن اه من خودت پا نداری یارو برو بگی آب بیار دیگه. توی این نامه ها یکی دیگه‌ش هم جالب بود که توش رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از رئیس جمهور خواسته بود که برای جبران خسارات حمله به دفاتر و منازل امامان جمعه 30 میلیارد تومان در اختیار اون شورا بذارن. یعنی درسته که شما میرید تو خیابون شعار میدید زن زندگی آزادی و نمیدونم مرگ بر دیکتاتور و این حرفا ولی یه سریا تو همین نظام از کنار همین اعتراضات هم برای خودشون سفره‌های جدیدی باز میکنن که واقعا باید گفت آورین، باید اعتراف کرد که نظام واقعا در زمینه ابعاد بخور بخورش به جاهای جدیدی رسیده. مثلا الان تصور کنید بازنشسته ها برن جلوی چه میدونم سازمان مطبوعشون به عدم پرداخت معوقاتشون اعتراض کنن. خب همیشه هم میبینیم دیگه از این اعتراضات دیگه به صورت روزمره هست و میبینیم این برون بر. بعید نیست برای همینا هم پشت صحنه و در قالب نامه‌های بسیار محرمانه‌ای که برای هم می‌نویسن پولای خیلی کلونی رد و بدل بشه. یعنی مثلا رئیس سازمان فلان می‌نویسه به خاطر تجمع دیروز بازنشستگان چه می‌دونم چاه ساختمون ما گرفته، لطفاً یه چند میلیارد بدید اینو بازش کنیم. بعد اینجوریه، چی فکر کردین؟ مسئولین کشور ما خرج دارن دوستان. اینه که در زمینه کره گرفتن از آب هم خیلی خیلی پیشرفته شدن. پس مواظب آباتون باشید لطفاً. با تشکر.
توی شب تاریک پشت فرمونم دنبال شهری نزدیک تا صبح میرونم، وقتی تو نیستی که دیگه تکیه گاهه و من نمیدونم تا تو چقدر راهه. دنبال پمپ بنزین بدون کار و خونه، دنبال ردی از تو رادیو نمیخونه، هیشکی نمیدونه چقدر شب سیاهه و من نمیدونم تا تو چقدر راهه، تو چقدر راهه، تو چقدر راهه، وقتی تو نیستی یا عمر من کوتاهه. میدونم یه صبح زیبا ما میتوبی و من اون روز میفهمم غم تو.
چیزی که مفهوم زمان رو استثنایی میکنه تکرار ناپذیر بودنشه. همین لحظه گذران بین من و تو که مهمونی صداست و ضیافت با هم بودن، یه چند دقیقه دیگه بخار شده و ناپدید و ما برای ادراک یک ثانیهش باید سفر کنیم به سرزمین خاطره ها. برای همینه که اگه تاریخ ادبیات و هنر دنیا رو زیر و رو کنی، برایندش میشه یادآوری مکرر پندی که داره از انتهای تاریخ بر سرمون فریاد میزنه که قدر بدون این لحظه ای رو که توش هستی، که همین ثانیه، همین لحظه، همین دقیقه میتونه فردا به بزرگترین حسرت زندگیت تبدیل بشه. پس اگه آغوشی داری برای آرامیدن، اگه نفسی هست که عطر و گرماش نفست رو آلایش بده و اگه هر چیزی داری که با داشتنش خوشحالی و حالت خوبه، قدرشو بدون که اگه ندونستی و رفت، دیگه با هیچ علم و دانش و ماشینی قابل بازگشت نیست. به قول فاضل نظری، و عمر شیشه عطر است پس نمی ماند، پرنده تا به ابد در قفس نمی ماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمی ماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمی ماند. شب و روزتون خوش.
درد و غم بی عاطف خنجر زده از پشت، دیدی که چه راحت غم عشق تو مرا کش. برگرد خلاصم کن از این آه بزنگا، فقط این شب تو به دادم برسه ایما. چشمات نفسم بود و علاج تب و لبزم، بلونه که آغوش تو این شب بده قرزم،
قرضم به دلم خنده تو بود بهره دلت یا باشم دلبت تا ابد و ده به دلت.